با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در پیام خود به کلیسای تیاتیرا هشدار داد که اگر توبه نکنند و از بت‌پرستی و زناکاری دست نکشند، به شدت آنها را تنبیه و مجازات خواهد نمود تا همه کلیساها بفهمند که او افکار و نیتهای انسان را می آزماید و به هر فرد بر طبق کارهایش جزا خواهد داد. اکنون به ادامه بررسی این پیام مهم توجه بفرمایید. در مکاشفه فصل 2 آیه 24 می‌خوانیم: اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیرا است که این تعلیم را نپذیرفته اید. آنچه را که آنان اسرار مخصوص شیطان می‌خوانند نیاموخته اید. من نمی‌خواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. با توجه به اسناد تاریخی می‌دانیم که کلیسای تیاتیرا مدت کوتاهی وجود داشت، چون همراه با آن شهر زمانی که شهر به دست دشمنان افتاد از بین رفت. اسرار مخصوص شیطان می‌تواند اشاره‌ای به یک گروه گنستیکی باشد که به عنوان اوفیتیس نامیده می‌شد و مار را پرستش می‌کردند. آنها به طور مسخره آمیز از سخنان پولس روش و سبکی را درست کرده بودند. تمام مرتدان و گمراهان به یک درک روحانی برتر افتخار می کنند و اعضای این گروه نیز چنین می کردند. مکاشفه فصل 2 آیه 25 می گوید: فقط می خواهم آنچه را دارید تا زمانی که من می آیم محکم نگاه دارید. آشکار است که عیسی مسیح گفتن این واقعیت را شروع کرده است که بگوید می آیم تا شما را ببرم، و به همین دلیل بایستی پایدار و محکم بایستید و در ایمانتان به من ایستادگی نمایید. در مکاشفه فصل 2 آیه 26 می خوانیم: به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. کارهای عیسی مسیح در مقابل و مخالف با کارهای ایزابل است. کارهای عیسی مسیح توسط روح القدس شکل یافته و ایجاد شدند. ما با ایمان پیروز می شویم و نه با اعمال و تلاش هایمان. قدرت دادن بر حاکمیت بر تمام ملل توسط پولس در نامه اول قرنتیان فصل 6 آیه 2 توضیح داده شده است. آیا نمی دانید که ما مسیحیان یک روز دنیا را مورد داوری و دادرسی قرار خواهیم داد؟ در مکاشفه فصل 2 آیه 27 می خوانیم: او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. این آیه به حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح اشاره می کند که ایمانداران مسیحی در آن سهیم خواهند بود. مکاشفه فصل 2 آیه 28 می گوید: و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید. با توجه به مکاشفه فصل 22 آیه 16، عیسی مسیح ستاره درخشان صبح است. آمدن عیسی مسیح برای بردن متعلقان خود از این دنیا امید کلیسا می باشد. در نامه تیتوس فصل 2 آیه 13 نوشته شده است: اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. در مکاشفه فصل 2 آیه 29 می‌خوانیم: ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیسا می‌گوید بشنوید. فرزندان ایزابل گوش نمی کنند، ولی فرزندان حقیقی خداوند عیسی مسیح گوش خواهند داد، چون روح القدس گوشهای آنان را باز می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب مکاشفه به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ادامه کلیسا در دنیا، پیام عیسی مسیح به کلیسای سارد. در چشمانداز تاریخ کلیسا، سارد کلیسای پروتستانت را نمایندگی می کند که مربوط به سالهای 1517 میلادی الی 1800 میلادی می باشد. به نظر زمانی شروع شد که مارتین لوتر 95 اصول ایمان را بر در کلیسای ویتنبورگ در کشور آلمان آویزان کرد. این دوره ای است که با حرکت ریفورم یا اصلاحات شروع شد و به دوران حرکت بشارتی بزرگ در تاریخ کلیسا می رسد. شهر سارد پایتخت پادشاهی بزرگ لیدیا و یکی از قدیمی ترین و بهترین شهرهای آسیای صغیر بود. در سرزمینی داخلی و در دشتی مرتفع ساخته شده بود که بالاتر از دره هرموس قرار داشت. اطراف آن دیواری از صخره‌های تقریباً عمودی و غیر قابل دسترس است و تنها راه ورودی به شهر از سمت جنوب می باشد که راهی دشوار بوده است. هرچه بر تعداد جمعیت افزوده شد، چون محیط دشت کوچک بود، در سمت غربی شهر اصلی به طور شیبدار و کمی پایین‌تر شهری ساخته شد، به طوری که شهر قدیمی بر سطحی بالاتر قرار گرفت و در واقع می توان گفت که در این مکان دو شهر وجود داشت که به نام سارد ساخته شدند. رودخانه پاکوتولوس به خوبی آب دشت و منطقه را تامین می کند. این شهر مرکز صنعت فرش شد و به عنوان شهری ثروتمند معروف شده است. ضرب سکه اولین بار در آنجا رواج یافت. آخرین شاهزاده آنجا فردی بسیار ثروتمند به نام کروسوس بود که توسط کوروش شکست خورد. در آن زمان این شاهزاده به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا معرفی شده بود که به هرچه دست می زد طلا می شد. شهر سارد تحت حاکمیت پارس‌ها، اسکندر، آنتیخوس بزرگ و در نهایت رومیان بوده است. در زمان سلطنت تیبریوس توسط یک زلزله نابود شد. امروزه ویرانه ها و آثار باستانی معبد کوبله و همچنین معبد آپولو قابل دیدن می باشند. اینجا یکی از معدود محل هایی هستند که دو معبد را در کنار یکدیگر می توان مشاهده کرد. کوبله به عنوان بت دیانا در شهر افسوس معروف شده بود، و در این منطقه به عنوان بت طبیعت پرستیده می شد و الهه ماه بود. آپولو به عنوان خدای خورشید عبادت می شد و این دو خواهر و برادر محسوب می شدند. پرستش و عبادت آنان مانند پرستش دیانا با فساد و تباهی بسیار همراه بود. اکتشافات زیادی در آثار باستانی شهر سارد انجام شد و قسمت هایی از آنجا را به عنوان مثال ورزشگاه و کنیسه شهر را بازسازی کردند. حتی جاده رومی را نیز که در شهر ساخته شده بود یافتند. وقتی به دیدن این شهر رفتم هیجان زده شده بودم، چون می دانستم که پولس رسول در این جاده های قدیمی رفت آمد می کرد. در مکاشفه فصل 3 آیه 1 می خوانیم: به فرشته کلیسای سارد بنویس. این از سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. کارهای تو را می دانم و اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. این از سخنان آن کسی که دارای 7 روح خدا و 7 ستاره است. او خود را به عنوان کسی که 7 روح خدا را در اختیار دارد به کلیسای سارد معرفی می کند و به این معنا می باشد که او روح القدس را به دنیا می فرستد. همانطوری که قبلا نیز گفتم، کلیسای سارت کلیسای پروتستانت را نمایندگی می کند. دوست من، کلیسای امروزی نیاز به روح خدا دارد که در آن کار کند. ما فکر می کنیم که نیاز به روش ها و اصول زندگی و انواع اصول کمکی برای ایمانداران را داریم که با استفاده از سمینارها و کلاسای آموزشی به آنان می آموزیم و تصور می کنیم به این ترتیب تمام مشکلات آنها را حل خواهیم کرد. ولی آنچه واقعا نیاز داریم انجام دهیم این است که شخص عیسی مسیح را دریافت کنیم که فقط روح القدس می تواند او را برای ما واقعی کند تا درون وجودمان زندگی نماید. این حقیقتی است که حرکت کلیساهای پروتستانت امروزه به آن نیاز دارد. در ادامه ایام تاریک مسیحیت، روح القدس هنوز در دنیا در حال کار و حرکت بود و در قلب افرادی مانند مارتین لوتر، جان کالوین و تعداد زیادی از ایمانداران مسیحی دیگر حرکت می کرد. کارهای تو را می دانم. این سخن تحسین‌آمیز است. به یاد آورید که حرکت اصلاحات کلیسا به اصل عادل شمرده شدن از طریق ایمان اعتقاد داشت و این ایمان اعمال نیکو را تولید می کند. اگرچه همه می گویند تو زنده هستی ولی مرده ای. کلیسای پروتستانت جهانی امروز فقط نامی دارد که زندگی می کند ولی در واقع مرده است. بسیاری از کلیساهای پروتستانت امروزی دنیا فقط ساختمان‌های متفاوت می‌سازند و اکثریت مردم فقط روزهای یکشنبه که روز مراسم پرستش است به کلیسا می‌آیند. اما در روزهای هفته که زمان جلسات مطالعه و بررسی کلام خدا است، تعداد کمی را در کلیساها مشاهده می‌کنیم. اگرچه همه می‌گویند تو زنده هستی، ولی مرده‌ای. این یک محکومیت شدید را نشان می‌دهد و تصویری از حرکت پروتستانت امروزی است. لازم است بپذیریم که تمام حقیقت در حرکت اصلاحات مسیحی آشکار نشد. به عنوان مثال ایمان دارم که اصول مربوط به آخرت و نبوت به تازگی در زمان ما گسترش یافته و درک شده است. در مکاشفه فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده و نزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. این دومین سخن محکوم کننده از سوی خداوند است که هشداری مخصوص برای کلیسای سارد بود. اما طوری که گفتم، شهر سارد بر بالای یک تپه و بر دشتی بلند قرار داشت. در ایام قدیم فقط یک راه ورودی از سمت جنوب برای داخل شدن به شهر وجود داشت. بنابراین آنها برای مراقبت از شهر فقط نیاز داشتن یک دیدبان را در آنجا قرار دهند. اما در طول تاریخ دو مرتبه از سوی دشمنان شکست خوردند، چون احساس امنیت کرده و تصور می کردند که از سمت صخره‌های تپه غیر ممکن است که به آنان حمله شود، و در آن قسمت محافظین در خواب بودند. در سال 549 قبل از میلاد، سربازان کوروش توسط نردبانهایی که ساختند از دیوارهای صخره‌ای بالا آمدند و شهر را تسخیر کرده، و همچنین در سال 218 قبل از میلاد آنتیخوس بزرگ شهر سارد را به دست آورد، چون نگهبانان در این قسمت از شهر بی‌توجه بودند. آنچه خداوند عیسی مسیح به کلیسای سارد میگوید چنین است: بیدار شو. واقعیت این است که خجالت آور میباشد که شهر آنها در دو زمان متفاوت در تاریخ به این علت که مردم در خواب غفلت بودند از دشمنانشان شکست خوردند. او در واقع به کلیسا میگوید بیدار باشید و به خواب نروید. حرکت پروتستانت به طور کلی چشمان خود را از نگاه به آمدن عیسی مسیح برداشته است و سیستم و مجموعه ای از اصول را ساخته است و تصور می کند که باید امور معینی از دید آنها اتفاق بیفتند تا خداوند بتواند بیاید. دوست من، با توجه به جایگاهی که اکنون در تاریخ ایستاده ایم، آمدن عیسی مسیح برای بردن کلیسایش بسیار نزدیک است. می تواند لحظه‌ای بعد یا فردا باشد. نگویید که گفتم خداوند فردا میآید، چون نمیدانم. هیچ کس زمان آمدن او را نمیداند. اما دوست من میتواند 100 سال دیگر باشد یا در زمانی دیگر، ولی آنچه ما در انتظار آن هستیم بازگشت حتمی و نزدیک او میباشد. مردم شهر سارد نمیدانستند دشمن چه زمانی میآید و ما نیز زمان آمدن عیسی مسیح را نمیدانیم و هیچ راه و امکانی نداریم که به آن زمان آگاهی داشته باشیم. با توجه به آنچه برداشتن کلیسا از این دنیا توسط خداوند میتواند در هر لحظه ی زمان اتفاق بیفتد، کلیسا باید هوشیار و بیدار باشد. زمانی و حتی دوره‌ای که او خواهد آمد مشخص نشده و علتش این است که تا کلیسا به طور دائمی و همیشه آماده برای بازگشت خداوند باشد، همان طوری که در تیتوس فصل 2:13 نوشته شده، با امید و اشتیاق منتظر آن روز مبارک باشیم. دقت می کنید، هر فرد می تواند خود را برای یک زمان معین به وقوع آماده سازد، اما برای یک زمان نامعین و نامشخص بایستی همیشه آماده باشید. خداوند به حرکت پروتستانت و تمام مسیحیان میگوید که بایستی همیشه به طور دائمی هوشیار و آماده باشند. زیرا من هیچ یک از کارهایی که پسندیده خداست در تو نیافتم. حرکت پروتستانت مسیحی به اهمیت توجه به تمام کلام خدا و واقعیت گناهکاری و سقوط کامل انسان و عادل شمردن توسط ایمان به عیسی مسیح پی برده و بر آن تاکید کرده است. ولی هنوز موضوعات مهم دیگری در ایمان مسیحی هستند که به آنها بی‌توجهی می‌کنند. اصلاحات مسیحی در واقع حرکتی کامل برای بازگشت به کلیسای رسولان نبوده است. در مکاشفه فصل 3:3 می‌خوانیم: پس آنچرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. پس آنچرا که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگه دار و توبه کن. نکته مهم این است که آنان بایستی آنچه آموخته بودند را محکم حفظ و رعایت می کردند، چون نزدیک بود بمیرند. حقایق بزرگی در حرکت اصلاحات مسیح آشکار شد و به تدریج به فراموشی سپرده شده است. به عنوان مثال، در اکثریت کلیساهای پروتستانت به اقتدار و حاکمیت تمام کلام خدا اهمیت داده نمی شود. به جای پذیرش اصل مهم فساد و گناهکاری کامل انسان، حتی بعضی از کلیساهای پروتستانت متعهد و ایماندار بر این عقیده هستند که انسان می تواند با رعایت تعدادی دستورات و قواعد بهتر شده و با کمک آنها قادر است به عنوان مسیحی زندگی کند. همچنین اصل اساسی عادل شمرده شدن به وسیله ایمان نیز دیگر اهمیت زیادی ندارد و معمولاً موعظه و پیامی بر طبق قوانین و اصول داده می شود که با انجام دادن و رعایت کردن آنها می توانید نجات یابید. اینها ویژگی ها و خصوصیاتی است که حرکت پروتستانت مسیحی امروزی را نشان می دهد و با اعتقادات اولیه این حرکت بسیار فاصله دارد. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. همانطوری که گفتم، شهر سارد بر بالای یک دشت کوچک و تپه‌ای که در اطراف آن صخره بود ساخته شده بود که فقط از یک سمت امکان ورود به آنجا وجود داشت. فرسایش خاک و زمین در ترکیه در طول 2000 سال گذشته بسیار زیاد بوده است، به طوری که در روزگار پولس و یوحنا شهر سارد در تپه و جایگاهی بالاتر از امروز قرار داشت و بنابراین امکان دسترسی به شهر سارد از آنچه امروز در آن منطقه می‌بینیم سخت‌تر بوده است. اما با وجود این وضعیت جغرافیایی، دو بار سربازان دشمن توانستند وارد این شهر شوند و هر دو مرتبه زمانی بود که نگهبانان شهر در خواب به سر می بردند. خداوند به کلیسای سارت می گوید به خواب نروید، بیدار بمانید و مراقب باشید. او می توانست در هر زمان و لحظه بیاید. مردم شهر سارت غافلگیر شدند و نمی دانستند که دشمن در چه زمانی می آید و ما نیز نمی دانیم خداوند چه موقع خواهد آمد. در مکاشفه فصل 3 آیه 4 می خوانیم: اما چند نفر در سارت داری که لباسهای خود را نیالودند. آنان با لباس سفید با من راه خواهند رفت. در میان قوم اسرائیل هرگز زمانی نبوده است که تمام قوم به خدا ایمان داشته باشند، بلکه همیشه باقی مانده و تعداد کمی از آنان نسبت به خدا وفادار بودند. در اینجا به این کلیسا گفته می شود که چند نفر در سارت هستند که وفادار می باشند. در انجیل لوقا فصل 12 آیه 32 خداوند کلیسای خود را گله کوچک می نامد. امروزه در حرکت پروتستانت و کلیساهای آن ایمانداران صادقی هستند که کلام خدا را دوست دارند و حتی در چنین ایام بی ایمانی و کم ایمانی به خداوند وفادار مانده و برای کلام خدا ایستادند. آنها خود را مشغول به فعالیت‌های گناه آلود نمی کنند و به دنبال اعمال جسمانی و فاسد نمی باشند. حرکت پروتستانت مسیحی انسانهای ایماندار بزرگی را داشته است که تعداد کمی از آنان را نام می برم. فکر می کنم که رهبران حرکت اصلاحات یعنی مارتین لوتر و جان کالوین شانه به شانه هم به عنوان بزرگان این حرکت ایستادند. البته جان کنیکوس هم یک مرد بزرگ خدا بود که در اسکاتلند خدمات زیادی انجام داد. بعداً ایمانداران وفادار دیگری به نام جان بونیان را می‌بینیم که یک باپتیست بود و در حرکت تعمیدی‌ها فعالیت شایسته‌ای کرد. جان ویسلی پایه‌گذار کلیسای متدیست بود. خدا به طور شگفت آوری او را نجات داد و حرکت اجتماعی بزرگی را در تاریخ انگلستان ایجاد کرد. همچنین ایماندارانی مانند جان موفات و دیوید لیوینستون بودند که در قاره آفریقا پیام عیسی مسیح را اعلام کردند. ویلیام کری به هندوستان رفت و سپس هنری مارتین به ایران، منطقه آسیا و هندوستان رفته و پیام رسان کلام خدا و انجیل در این سرزمین ها بود. حرکت پروتستانت و اصلاحات مسیحی ایمانداران دیگری را نیز داشته است که خود را به گناه دنیا آلوده نکرده و به کلام خدا وفادار ماندند. امروزه نیز تعداد کمی از چنین ایماندارانی در کلیساهای متفاوت پروتستان در دنیا هستند که وفادارانه به خداوند عیسی مسیح خدمت کرده و پیام انجیل نجات بخش را به دنیا اعلام می کنند.